با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب دوم تواریخ، ادامه فصل 33. مننسی دستگیر شده و سپس آزاد می شود. می توانید یقین داشته باشید وقتی یک نفر یا یک ملت در شرارت ورزیدن و بی توجهی به خدا و خواسته های او زیاده روی کنند، خدا حرکت کرده و قدمی جدید خواهد برداشت. در دوم تواریخ فصل 33 آیه 11 می خوانیم: پس خداوند سپاه آشور را فرستاد و آنها مننسی را گرفته با قل و زنجیر بستند و او را به بابل بردند. در واقع مننسی از سلطنت برکنار شده و در بابل به اسارت گرفته می شود. دوم تواریخ فصل 33 آیه 12 الی 13 ادامه می دهد: وقتی مننسی در تنگنا بود، فروتن شد و از خداوند خدای اجداد خیش طلب یاری نمود. خداوند دعای او را شنید و او را به اورشلیم باز آورده سلطنتش را به او بازگرداند. آنگاه مننسی پی برد که خداوند فقط خداست. این مرد تجربه‌ای قابل توجه داشت. مطمئن هستم که من امیدم را در مورد او از دست می دادم و تغییر و تحول را در زندگی او غیر ممکن می دانستم. اما خدا چنین فکر نمی کند. خدا اجازه می دهد مشکلات و زحمات زیادی وارد زندگی او شود. مننسی را به عنوان اسیر به بابل بردند. این بایستی هشداری نیز به قوم بوده باشد که حالا خدا آماده می شود به خاطر ادامه گناهکاری و نافرمانی آنان را به اسارت برده و از سرزمینشان بیرون کند. وقتی مننسی خود را در زحمات واقعی دید، به طور جدی به سوی خدا بازگشت. خدا او را بخشید و به او کمک کرد. اما با این وجود مننسی مانند هر انسان دیگر به طور عمومی ضعیف بود. وقتی مننسی به شهر اورشلیم بازگشت، تمام بت‌ها و خدایان دروغین را از خانه خداوند برداشت و قربانگاه خداوند را تعمیر کرد و در آنجا قربانی کرد. در دوم تواریخ فصل 33 آیه 17 می‌خوانیم: اما قوم باز هم بر بالای تپه‌ها قربانی می‌کردند، ولی فقط برای خداوند خدای خود. به عبارت دیگر مردم به طور حقیقی به سوی خدا باز نگشتند، چون هنوز بر بالای تپه‌ها قربانی می‌کردند. خداوند دستور انجام چنین کاری را نداده بود. ظاهرا مننسی در تمام طول این زمان سلطنت می‌کرد. وقتی او در بابل یک اسیر بیچاره و ناامید بود، خدا دعا و فریاد کمک او را شنید. این موضوع نشان می‌دهد که خدا چقدر مهربان و بخشنده است. در اینجا پسر یک پدر و مادر خداپرست را می‌بینیم که بیش از حد به گناهان زیادی آلوده شد و سپس به سوی خدا بازگشت. این داستان بایستی برای پدر و مادرهای خداشناس امروزی تشویق و باعث امیدواری باشد. شاید شما پسر یا دختری دارید که تا حد بسیار زیادی به گناه آلوده شده است و مایوس هستید از اینکه فرزندانتان روزی به سوی خدا بازگردند. من نسبت به تغییر و تحول مننسی مایوس می شدم، ولی خدا ناامید و مایوس نمی شود. خدا دعای او را شنید و مننسی به سوی خدا بازگشت. سلطنت آمون. در دوم تواریخ فصل 33 آیه 21 می خوانیم: آمون 22 ساله بود که پادشاه یهودا شد و 2 سال در اورشلیم سلطنت کرد. شرارت هایی که مننسی انجام داده بود عواقب و نتایج خود را به همراه داشت و در زندگی این مرد جوان یعنی پسرش آمون دیده می شد. به خوبی می توانم بفهمم که چرا آمون پسر منسی شرارت آمیز رفتار و عمل کرد. با خانواده‌ای ثروتمند دوستی و آشنایی داشتم که تا اواسط زندگیشان هر طوری که می خواستند در گناه به سر می بردند. بعد از اینکه فرزندانشان تا حدی بزرگ شده بودند توبه کرده و به خدا ایمان آوردند. سپس بعد از توبه و بازگشت به سوی خدا فرزندان دیگری به دنیا آوردند. این فرزندان فرزندانی خداپرست و با ایمان شدند، در حالی که فرزندان بزرگتر که قبل از توبه و ایمانشان داشتند به انواع گناهان آلوده شده و در گناه زیاده روی می کردند. دوم تواریخ فصل 33 آیه 22 الی 23 می گوید: او نیز مانند پدرش منسی نسبت به خداوند گناه ورزید و برای تمام بت‌هایی که پدرش ساخته بود قربانی تقدیم کرد و آنها را پرستید، ولی برعکس پدرش در مقابل خداوند فروتن نشد بلکه به شرارت‌های خود ادامه داد. آمون از شرارت‌های پدرش قبل از توبه و بازگشت به سوی خدا پیروی کرد. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 33 در کتاب دوم تواریخ پایان می‌یابد. اکنون به بررسی فصل 34 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب دوم تواریخ فصل 34. موضوع اصلی این فصل عبارت است از بیداری روحانی در زمان سلطنت یوشیا پادشاه یهودا. اکنون به آخرین حرکت بزرگ بیداری و اصلاحاتی که در زمان حکومت یوشیا ایجاد شد می‌رسیم. وقت کم است. در تاریخ ملت اسرائیل به 5 دقیقه قبل از ساعت 12 رسیده ایم، ولی با این وجود خدا بیداری روحانی را برای آنان می‌فرستد. قبل از به اسارت رفتن قوم، این آخرین حرکت تجدید حیات روحانی در میان آنان می باشد. قوم یهودا به آخر خط رسیده است و عجب است که اصلاحات و احیای روحانی در بین آنان دیده می شود. این حرکت بعد از پادشاهی منسی و آمون ایجاد می شود، یعنی دو مردی که واقعا تمام قوم را به سوی بت‌پرستی و گناه هدایت کردند. ممکن است فکر کرده شود که دیگر هیچ امیدی نیست، ولی همیشه امیدی هست. هنوز هم روح القدس در ارتباط با بیداری و احیای روحانی به طور مستقل عمل می کند. از نظر انسانی بگویم، نمی توان در روزگار کنونی دنیا شاهد یک حرکت وسیع بیداری روحانی باشیم. در قوم یهودا نیز کسی نمی توانست انتظار اصلاحات و بیداری روحانی داشته باشد، ولی روح خدا به طور مستقل عمل می کند و خدا می تواند حرکت کرده و تغییر و تحول ایجاد کند. خدا امروز هم می تواند تغییرات ایجاد کند. در کلام خدا مطلبی برخلاف امکان پذیر بودن این کار نمی بینیم. شخصی به من می گفت: مشکل کسانی مانند شما که به نبوت ها ایمان دارید و در مورد آمدن روزهای پر از مصیبت تاکید می‌کنید، این است که جایی برای اصلاحات و بیداری روحانی نمی‌بینید. با این شخص موافق نبودم و احساس می‌کردم که او خودش امکانی برای بیداری روحانی نمی‌دید. دلیل من که چنین می‌گویم این است که این گونه اشخاص سعی می‌کنن با تلاش خودشان بیداری و احیای روحانی را ایجاد کنند. دوست من، شما نمی توانید آن را ایجاد کرده و یا حتی توسط دعا آن را دریافت کنید. روح خدا به طور مستقل عمل می کند. دعای امروز ما بایستی چنین باشد: خداوندا، مرا در مسیر اراده خدا قرار بده. اولین و مهمترین هدف ما باید این باشد که مطمئن شویم زندگی خود ما از نظر خدا درست است و در حضور او به درستی رفتار می کنیم. نخواهیم توانست انجام کاری را از خدا ببینیم وقتی زندگی ما از دیدگاه او درست نیست. لازم است و نیاز داریم زندگی خودمان را درست و اصلاح کنیم. نیاز داریم از خودمان این سوالها را بپرسیم: آیا صادق و درستکار هستم؟ آیا در راستی و حقیقت زندگی می کنم؟ آیا پاک و خالص هستم؟ هیچ فایده ای ندارد درباره بیداری و احیای روحانی سخن بگوییم وقتی قلب خودمان در حضور خدا در راستی نیست. وقتی رابطه ما با خدا درست می شود، آنگاه می توانیم به روح خدا که به طریقی مستقل حرکت می کند نگاه کنیم و آنگاه می توانیم از خدا درخواست کنیم که بر طبق اراده‌اش عمل کند. اکنون در اینجا می خواهم به یوشیا نگاه کنیم و ببینیم که خدا چگونه به طریقی عظیم از او استفاده کرد. اصلاحات در زمان حکومت یوشیا. در دوم تواریخ فصل 34 آیه 1 الی 2 می خوانیم: یوشیا 8 ساله بود که پادشاه شد و 31 سال در اورشلیم سلطنت کرد. او مانند جدش داوود مطابق میل خداوند عمل می کرد و از دستورات خدا اطاعت کامل می نمود. امروز گاهی از مردم می شنوید که می پرسند چه چیز درست یا اشتباه است و انواع پاسخهای عجیب را نیز به سوال می شنوید. یوشیا آنچه را که در نظر و از دیدگاه خدا درست بود انجام داد. آنچه خدا می گوید درست است، درست است و آنچه خدا بگوید اشتباه است، اشتباه می باشد. به یاد داشته باشید که خدا نور را از تاریکی جدا کرد. من و شما نمی توانیم این کار را انجام دهیم. ما می توانیم وارد اتاقی شده و کلید لامپ چراغ را زده چراغ را روشن کنیم و تاریکی ناپدید شود. اما نمی توانیم نور را از تاریکی جدا کنیم. نمی توانیم خطی در وسط کشیده و بگوییم می خواهیم در این طرف نور را گذاشته و در طرف دیگر تاریکی را قرار دهیم. خدا می تواند این کار را انجام دهد و خدا می تواند بگوید چه چیزی درست و چه چیز اشتباه است. در دوم تواریخ فصل 34 آیه 3 می خوانیم: یوشیا در سال هشتم سلطنت خود، یعنی در سن 16 سالگی، به پیروی از خدای جدش داوود پرداخت و 4 سال بعد شروع کرد به پاک نمودن یهودا و اورشلیم از بت پرستی. او بتکده های روی تپه ها و بت های شرم‌آور اشیره و سایر بت ها را از میان برداشت. یوشیا در هشتمین سال سلطنت خود 16 ساله بود و جستجوی خدا را شروع کرد. حرکت روحانی امروزی و بازگشت به سوی کلام خدا به طور عموم در میان جوانان دیده می شود. گرچه محدود و منحصر به آنان نیست، ولی مطمئنن تعداد آنها در اکثریت است. در سفرهایی که به گوشه و کنار دنیا دارم با این جوانان ملاقات می کنم. آنها به کلام خدا علاقه دارند. یوشیا فقط 16 سال داشت وقتی شروع به جستجوی خدا نمود. یوشیا فقط 16 سال داشت وقتی شروع به جستجوی خدا نمود و در سن 20 سالگی اصلاحات در سرزمین یهودا را شروع کرد. توجه می کنید که بیداری و احیای روحانی به سمت اصلاحات هدایت می کند. همانطور که قبلا نیز گفتم، وقتی گناهان شما آمرزیده شدند، آنگاه بستر خود را جمع کرده و شروع به قدم برداشتن و حرکت می کنید. اگر به طور حقیقی توبه کرده باشید، از گناهانتان دور خواهید شد. اگر بیداری و احیای روحانی امروز بیاید، دیگر مشکل طلاق و وجود انباع گناهان جنسی و شهوانی را نخواهیم داشت. تغییرات بزرگی را در همه جا شاهد خواهیم بود. خدا می تواند چنین کاری را انجام دهد و ممکن است چنین کند. این بخش از کلام خدا می تواند تشویق بزرگی برای هر یک از ما باشد. یوشیا یک اصلاح کننده بدون ترس و شجاع بود. بعد از اینکه پادشاهی جنوبی یهودا را پاکسازی کرد، به سمت قبایل اسرائیل در شمال رفت. دعا دوم تواریخ فصل 34 آیه 8 میگوید یوشیا در سال 18 سلطنت خود بعد از پاکسازی مملکت و خانه خدا شافان پسر اصلیا و معصیا شهردار اورشلیم و یوآخ پسر یوآز واقع نگار را مأمور تعمیر خانه خداوند خدای خود کرد. وقتی یوشیا 26 ساله بود تعمیر کردن معبد خدا را آغاز نمود. در زمان سلطنت مننسی پدر بزرگ یوشیا و همچنین در زمان پدرش آمون معبد خدا تقریبا به ویرانه تبدیل شده بود. در دوم تواریخ فصل 34 آیه 9 می‌خوانیم آنها برای انجام این کار به جمع‌آوری هدایا پرداختند. لاویانی که در برابر درهای خانه خدا نگهبانی می‌دادند، هدایایی را که مردم قبایل منسی، افرایم و بقیه بنی اسرائیل و همچنین ساکنان یهودا و بنیامین و اورشلیم می‌آوردند، تحویل می‌گرفتند و نزد حلقیا کاهن اعظم می‌بردند. البته منسی و افرایم در اینجا دو قبیله اسرائیل هستند. در این زمان پادشاهی شمالی به اسارت حکومت آشور در آمده بود. فقط بازماندگانی در آن سرزمین باقی مانده بودند. این قبیله هایی که اصطلاحاً بعضی آنان را قبیله های گم شده می نامند، مطمئناً در آن زمان گم شده نبودند و هدایا و پول برای تعمیر معبد فرستادند. اکنون معبد تعمیر شده بود و در آنجا کشف بزرگی شد. کتاب شریعت موسی پیدا شد. در دوم تواریخ فصل 34 آیه 14 می‌خوانیم هنگامی که هدایا را از خانه خداوند بیرون می‌بردند، حلقیا کاهن اعظم کتاب تورات موسی را که شریعت خداوند در آن نوشته شده بود پیدا کرد. توجه می‌کنید در آن روزگار نسخه‌های زیادی از کتاب شریعت موسی یا تورات وجود نداشت. شاید تعداد کمی باقی مانده بود ولی برای مدت‌ها کلام خدا در دسترس نبود و گم شده بود. دوم تواریخ فصل 34 آیه 15 الی 16 می‌گوید حلقیا به شافان منشی دربار گفت در خانه خداوند کتاب تورات را پیدا کردم و کتاب را به شافان داد. شافان با آن کتاب نزد پادشاه آمد و چنین گزارش داد مأموران تو وظیفه خود را به خوبی انجام می دهند. مطمئنن خدا کلامش را حفظ می کند و آن را مهم می شمارد. و اکنون ببینیم چه اتفاقی می افتد. در دوم تواریخ فصل 34 آیه 18 الی 19 می خوانیم سپس درباره کتابی که حلقیا به او داده بود صحبت کرد و آن را برای پادشاه خواند. وقتی پادشاه کلمات تورات را شنید از شدت ناراحتی لباس خود را درید. پاره کردن لباس نشان دهنده احساسات شدید است. یوشیا وقتی برای اولین دفعه کلام خدا را شنید نگران و ترسان شد چون او و قومش از فرامین خدا بسیار دور شده بودند. در دوم تواریخ فصل 34 آیه 20 الی 21 می‌خوانیم و حلقیا اخیقام پسر شافان ابدون پسر میکا شافان منشی دربار و عصایا ملتزم خود را به حضور خواست. پادشاه به آنها گفت از خداوند سوال کنید که من و بازماندگان اسرائیل و یهودا چه باید بکنیم؟ بدون شک خداوند از دست ما خشمگین است چون اجداد ما مطابق دستورات او که در این کتاب نوشته شده است رفتار نکردند. بازگشت به سوی کلام خدا بیداری روحانی را به همراه خود می آورد. هیچ چیز دیگر نخواهد توانست بیداری روحانی را بیاورد. امروزه چه چیز اشتباه است؟ چرا حرکت بیداری و احیای روحانی را مشاهده نمی کنیم؟ دلیل آن ساده است. کلیساها به کلام خدا بی‌توجهی کرده و غافل شدند. کلیساها از انواع شیوه ها و روش های شناخته شده استفاده می کنند اما هیچ اتفاق جدی نمی افتد. بیداری روحانی از این طریق نمی آید. زمانی که مردم به سوی کلام خدا بازگردند و متوجه شوند خدا چه می گوید، آنگاه بیداری و احیای روحانی می آید. یوشیا اکنون برآشفته شده و می خواهد بداند که خدا چه می گوید. در دوم تواریخ فصل 34 آیه 22 الی 23 می خوانیم: پس آن مردان نزد زنی به نام هولده رفتند که نبی بود و در محله دوم اورشلیم زندگی می کرد. شوهر او شلوم، پسر تقحت و نوه حسره خیاط دربار بود. وقتی جریان را برای هولده تعریف کردند، هولده به ایشان گفت که نزد پادشاه بازگردند و این پیام را از جانب خداوند خدای اسرائیل به او بدهند. اکنون به پیام خدا برای یوشع توجه کنید. دوم تواریخ فصل 34 آیه 24 الی 25: من این شهر و ساکنانش را به تمام لعنت‌هایی که از این کتاب برای تو خوانده شد گرفتار خواهم ساخت، زیرا این قوم مرا ترک گفته بت پرست شدند و با کارهایشان خشم مرا برانگیختند. پس آتش خشم من که بر اورشلیم افروخته شده خاموش نخواهد شد. خدا می خواهد همانطوری که وعده داده بود داوری خود را نمایان سازد، اما برای یوشیا یک پیام شخصی دارد. در دوم تواریخ فصل 34 آیه 26 الی 28 می خوانیم: اما من دعای تو را اجابت خواهم نمود و این بلا را پس از مرگ تو بر این سرزمین و ساکنانشان خواهم فرستاد. تو این بلا را نخواهی دید و در آرامش خواهی مرد، زیرا هنگامی که کتاب تورات را خوانده ای و از اخطار من بر ضد این شهر و ساکنانش آگاه شدی، از روی ناراحتی لباس خود را دریدی و در حضور من گریه کردی و فروتن شدی. فرستادگان پادشاه این پیام را به او رساندند. خدا می خواهد این قوم را داوری کند، ولی این کار را تا زمانی که یوشیا هست انجام نخواهد داد. دوم تواریخ فصل 34 آیه 29 الی 31 می گوید: پادشاه به دنبال بزرگان یهودا و اورشلیم فرستاد تا نزد او جمع شوند. پس تمام کاهنان و لاویان، مردم یهودا و اورشلیم کوچک و بزرگ، جمع شدند و همراه پادشاه به خانه خداوند رفتند. در آنجا پادشاه تمام دستورات کتاب عهد را که در خانه خداوند پیدا شده بود برای آنها خواند. پادشاه نزد ستونی که در برابر جمعیت قرار داشت ایستاد و با خداوند عهد بست که با دل و جان از دستورات و احکام او پیروی و اطاعت کند و مطابق آنچه در کتاب نوشته شده رفتار نماید. دوست من، در اینجا میخواهم با صراحت و به طور مستقیم سخن بگویم. ایمان دارم که ما میتوانیم امروز حرکت بیداری و احیای روحانی داشته باشیم، اما اول باید به سوی کلام خدا بازگشته و توجه کنیم که خدا از ما میخواهد چه کار کنیم. سپس یقین دارم که یک تعهد کامل به خدا خواهد بود و این کار قوم خدا بایستی باشد. این تعهد و پیمان با خدا از نوع عهد و قولهایی نیست که با تعهد قلبی ضعیف در جلسات پرستشی امروزی کلیساها جهت خدمت به خدا بسته می شود و همچنین از نوع تجربیاتی نمی باشد که همه سعی می کنند با دنیا قرارداد ببندند و هم با خدا عهد و پیمان ببندند. تعهد کامل به خدا یک تسلیم آشکار قلب و زندگی خود به خدا می باشد. وقتی این کار انجام شود، آنگاه روح خدا به حرکت در می آید و بیداری و احیای روحانی شروع می شود. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.